سلام، ششونیم به وقت افغانستان از بین مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. در حالی که برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش می‌دهند که صدای دستکم دو انفجار صبح امروز در کابل شنیده شد، وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید یک راکت به یک خانه اصابت کرده. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این خانه در منطقه شیرپور کسی زندگی نمی‌کرد. با گزارش شماری از رسانه‌های پاکستان، 5 بازیکن کرکت این کشور رقابت‌های لیگ اشپگیزه کرکت در کابل را ترک کرده و به پاکستان بازگشتند. از بازگشت افتخار احمد، میر حمزه، کامران غلام، آصف افریدی و خالد عثمان به پاکستان پس از آن خبر داده می شود که انفجار روز جمعه در جریان بازی‌های لیگ اشپگیزه در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل رخ داد که تلفات در پی داشت. کرکت بورد افغانستان درباره بازگشت کرکتران پاکستانی به کشورشان هنوز چیز نگفته. رویدادهای ترافیکی در بلخ و زابل 8 کشته بر جای گذاشته است. قماندانی امنیه طالبان در بلخ در خبرنامه میگوید 4 تن به شمول زنان و کودکان صبح امروز هنگام جان باختند که موتر حامل یک حاجی که تازه از مراسم حج بازگشته بود با یک موتر 9 تونست تصادم کرد. در خبرنامه گفته شده که در این رویداد در بین راه ولسوالی شلگره و شهر مزار شریف 10 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر عبدالحکیم حکیمی رئیس صحت عامه طالبان در زابل به رادیو آزادی گفت در اثر تصادم یک موتر کوچک مسافربری با یک موتر باربری 4 تن به شمول یک زن صبح امروز در منطقه نورک شهر قلات مرکز این ولایت جان باختند. علت این دو رویداد ترافیکی مشخص نیست، اما خرابی سرک‌ها و عدم مراعات قواعد ترافیکی عمدتاً از دلایل رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می‌شود. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تصمیم حکومت این کشور درباره تخلیه اجباری افراد در منطقه دونسک خبر داد. دونسک در شرق اوکراین صحنه درگیری شدید بین نیروهای اوکراینی و قوای متجاوز روسی است. زلنسکی در سخنرانی شبانه‌اش در 30 جولای گفت که صدها هزار تن هنوز در ساحات جنگی به سر می‌برند که باید آنجا را ترک کنند. از تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 6 ماه می‌گذرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 18. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 26. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 25. و جلال آباد آفتابی همراه با بارندگی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 26.
باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی 1 کشته بر جای گذاشت. رویدادهای امنیتی در آستانه 10 محرم در کابل باشندگان پایتخت را نگران کرده.
متاسفانه خبر شدیم که راکت خورده. بله، خیلی نگران کننده است.
امنیتی وضعیت ما رو خرابه داده.
وضعیت امنیتی در کابل رو به وخامت است. ما نگران هستیم.
با یک کارشناس هم گفتگو کرده ایم.
در طول یک سال اما تظاهرینی که طالبان کرده بودند اینا امنیت سراسری را وجود دارند که متاسفانه وجود نامند.
و آغاز دور جدید مذاکرات میان هیئت پاکستانی و تحریک طالبان پاکستان در کابل.
مسائلی که تحریک طالبان پاکستان سرش فشار آورده بود، یکیش این بود که قوانین پاکستان اسلامی نیستند. باز توافق بیک شده بود که علمای نخبه پاکستان با تحریک طالبان ملاقات میکند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. یک مقام حکومت طالبان در جنوب غرب افغانستان از درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی خبر می دهد. به گفته این مقام درگیری امروز رخ داد که در نتیجه آن یک تن کشته شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سخنگوی پلیس طالبان در ولایت نیمروز می گوید که درگیری امروز در این ولایت یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشته است. بهرام حقمل به خبرگزاری رویترز گفته که تا هنوز علت این درگیری روشن نشده است. میثم برازنده ولسوال شهرستان مرزی هیرمند ایران به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته که درگیری پایان یافته است. او همچنان افزوده که این درگیری هیچ گونه تلفات به همراه نداشته است. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده که درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان تلاش کردند تا بیرقشان را در منطقه‌ای که مربوط خاک افغانستان نمی شود برافرازند. منابع محلی بر رویترز گفتند که برخی از باشنده های محلی در نزدیکی مرز ایران پس از درگیری خانه هایشان را در جانب افغانستان ترک کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان چندین بار با نیروهای مرزی ایران درگیر شدند. در یکی از درگیری ها در ماه عمل امسال ایران برای چندین هفته مرزش با افغانستان را بست. در آن هنگام مقام های ایرانی ادعا کردند که طالبان می خواستند جاده ای را در مرز بسازند. ایران و افغانستان با هم بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و این مرز علاوه بر رفت آمد قانونی اموال تجارتی مسیر مهم برای قاچاقبران انسان و مواد مخدر در چندین دهه گذشته بوده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت داخلی حکومت طالبان از اصابت یک راکت به خانه خالی در منطقه شیرپور شهر کابل خبر داده، اما برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که صدای حداقل 2 انفجار صبح امروز در کابل شنیده شد. رویدادهای تازه امنیتی در کابل باشندگان پایتخت را نگران کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت داخلی حکومت طالبان تایید می کند که صبح امروز یک شنبه یک راکت در منطقه شیرپور کابل بر یک خانه اصابت کرده است. عبدالنافی تکور، سخنگوی این وزارت، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت یک راکت بر یک خانه در منطقه شیرپور کابل اصابت کرده که کدام تلفات ندارد. خانه خالی بود و در آن کسی موجود نبود. از سوی دیگر، شماری از گواهان رویداد و باشندگان شهر کابل از وقوع یک انفجار در منطقه دهمزنگ نیز خبر دادند. به گفته آنها، این انفجار صبح وقت صورت گرفته است. تا به حال جزئیات چگونگی این انفجار و تلفات برخواسته از آن در دست نیست. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان هم در این مورد چیزی نگفت. این در حالی است که پیش از این به تاریخ 7 حسد، یعنی 29 جولای، در ورزشگاه بین المللی کرکت در کابل در جریان بازی‌های لیگ شبکیزه انفجار رخ داد. به اساس آمار رسمی 2 تن در این رویداد کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. اما آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، رامیس الکبروف، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و هماهنگ کننده کمک‌های بشری در افغانستان، و منصور خان، سفیر پاکستان در کابل، در توییت‌های مختلف تعداد کشته شدگان در ورزشگاه کرکت را 19 تن گفتند. اما آقای گوترش و منصور خان پس از رد این خبر از سوی طالبان دوباره آن را از توییترشان حذف کردند. رویدادهای امنیتی اخیر در کابل باشندگان این شهر را نگران کرده است. نفیسه دانش و پروانه از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
امنیتی وضعیت ما رو خرابه داده.
وضعیت امنیتی در کابل رو به وخامت است. حملات انجام می شود اما گروه های آن مشخص نیست. ما نگران هستیم. طالبان باید به وعده های خود برای بهبود امنیت عمل کنند.
کلمون راش و نصول برازی و امنیت برازی و دا و وقت هم منگدار در لوگ
در گذاشته انفجارها صورت می گرفت و اکنون نیز حملات هم صورت می گرفت.
کرد، به ویژه در مساجد و اماکن عمومی. بنابراین ما مردم افغانستان نگران هستیم.
طالبان بارها گفتند که برای حفظ امنیت مردم تلاش می کنند، اما با آن هم هر از گاه رویدادهای امنیتی رخ می دهد. پیش از این وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی در کابل بازرسی ها را در راه‌های منتهی به این شهر افزایش دادند، اما ظاهرا این کار نیز برای بهبود امنیت مؤثر نبوده است.
در آستانه دهم محرم شماری از شیعیان در کابل از حملات احتمالی به مراسم دهم محرم نگرانند. سخنگوی حکومت طالبان اما از تدابیر امنیتی خبر می دهد. بیشتر در این گزارش.
امروز یک شنبه برابر است با دوم ماه محرم. با آغاز این ماه شیعان افغانستان نگران تهدیدهای احتمالی امنیتی در جریان مراسم مذهبیشان هستند. نگرانی آنان در حالی بیشتر شده که صبح امروز یک خانه در منطقه شیرپور کابل هدف راکت قرار گرفت. مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان گفتند که این رویداد تلفاتی نداشته است. یک تن از شهریان کابل که نمی‌خواهد به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان می‌کند نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه خبر شدیم که راکت خورده. بله، آغاز محرم است و ما شیعه مراسم هایش میگیریم و به مو دلیل خیلی نگران کننده است.
یک تن دیگر از شیعان که در ساخت سقابخانه در محل زندگیش سهم گرفته میگوید با وجود هر گونه تهدید آنان متحد به برگزاری مراسم های مذهبیشان در دهه محرم هستند. و افزود که حکومت طالبان تا کنون در برگزاری مراسم های مذهبیشان برای آنان مزاحمت ایجاد نکرده و افراد حکومت طالبان روز گذشته برای برگزار کنندگان مراسم مذهبی محرم و به منظور شناسایی آنان فرم توزیع کردند.
و بازم مردم هر قسمی هم که باشه، مردم مراسم مذهبی و برادر مراسم امام حسین را هیچ وقتی را برادر جان نادیده نمیگیرن و هیچ وقتم از این گذشتنی نیست و در هر وقت و زمان به هر تهدید و باشه به هر قسمی که باشه مردم از این کار خود دست کشیده نمیتونه که به جانش باشه و مالش باشه و هر چیزی که باشه.
در سالهای گذشته مراسم مذهبی اهل تشیع در ماه محرم در افغانستان هر از گاهی هدف حملات انتحاری و انفجاری قرار میگرفت و به همین دلیل حکومت پیشین مردم را در تامین امنیت مراسم هایشان سعی میکرد. اکنون شماری از شیعان چنین توقعی را از حکومت طالبان نیز دارند.
اسلحه بدن در مسجدها که مردم خود مردم امنیت بگیرن. بسیار ما نگران هستیم از انتحار، انفجار، از این چیزا.
سبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از تامین امنیت مراسم های مذهبی اهل تشیع به همکاری مردم خبر میدهد.
بله، یعنی مراسم مذهبی برادر اهل تشیع من داده میشه، امنیتشان این شرط تامین میشه و شان تمام آمادگی ها گرفته شده با همکاری مردم انشاءالله که امنیتشان تامین.
یکی از حملات خونین به مراسم محرم حمله خونین سال 1390 بر زیارت ابوالفضل در کابل بود که بیش از 50 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشته بود.
در این حال اسحاق قطمر، استاد پوهنتون و کارشناس افغان مقیم جرمنی به این باور است که طالبان نتوانستند امنیت را در سراسر افغانستان برقرار کنند. طالبان اما با تکرار گفتند که با حاکم شدن آنها بر افغانستان امنیت در این کشور تأمین شده. در آغاز گفتگویی که با آقای اطمر داشتم نخست از وی پرسیدم که به نظرش حمله راکتی امروز در کابل و انفجار روز جمعه در ورزشگاه کرکت نشاندهنده چیست؟
ببینیم در طول یک سال اما تضمینی که طالبان کرده بودن که اینا امنیت سراسری را وجود دارن که متاسفانه او وجود نامد و از اون وقت تا به امروز قتل های هدفمند، انفجارا و امی حوادث ناامنی را ما شاهد هستیم و امروز هم مثل که شاهد بودیم در استودیوم، امروز هم صبح وقتی که مردم کابل نوزه به سر کار وارشان نرفته بودن، انفجارات در نقاط مختلف شهر کابل رخ داد.
اطمار صاحب، طوری که شما هم پیشتر گفته طالبان پیوسته گفتند که امنیت را در افغانستان برقرار کردند، به نظر شما چرا طالبان نتوانستند که امنیت را طوری که ادعا میکنند تامین کنند؟
یکی خویی مسئله است که گروپ های راست‌افغان روابط نزدیک با خود طالبان دارند که اینمی گروپ های بودند که در طی 20 سال گذشته دوش آدوش طالبا اینا و ضد رژیم سابق جنگیدن به نفع طالبا و امروز طالبا هم قدرت و صلاحیت در خود نمی بینند که اونا را به اصطلاح از بین ببره یا نابود کنند و این گروپ ها روز به روز گسترش پیدا میکنه. اخیرا راپور ملل متحد که گفت که داعش 3 برابر قوی شده، نمو سربازاش از 2000 به 6000 ارتقا یافته. گروپ های نوع دیگه مثل تحریک طالبان تاجیکستان، القاعده و دیگر گروپ هایی که در منطقه فعال هستند اینا در افغانستان موجود هستند و این تهدید است برای امنیت خود افغانستان و امنیت منطقه.
مراسم مذهبی در افغانستان به مناسبت دهم محرم در راه است. برای جلوگیری از حملات احتمالی به این مراسم اطمر صاحب چه اقدامات نیاز است که روی دست گرفته شود؟
یقینا که سالهای گذشته هم ما شاهد حملات بر مراسم مذهبی شیعان بودیم در کابل و امسال هم من فکر میکنم باید طالبا مخصوصا نیروهای امنیتی طالبا به این قسمت جدی باشند. امنیت شهروندهای اهل تشیع ما را اینا به صورت جدی در نظر بگیرند و احتمال چی که به یقین گفتم میتونم که به این مراسم تلاش های بر برهم زدن این مراسم از طرف بعضی گروپ های افراطی که اونا عقیدتا مخالف مذهب تشیع در افغانستان از صورت خواهد گرفت. این برای مقامات طالب هاست که اینا امنیت این مراسم بگیرن و نگذارن که دشمن های اهل تشیع به این روز اینا را آسیب برسانن.
گفتگوی بود با اسحاق اطمر، استاد پانتون و کارشناس افغان مقیم جرمنی.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بر اساس گزارش ها رویدادهای ترافیکی در این اواخر در افغانستان افزایش یافته. امروز در یک حادثه ترافیکی در ولایت بلخ 4 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند و در یک رویداد ترافیکی دیگر در شهر قلات مرکز ولایت زابل 4 تن جان باختند. از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم که به نظرشان علت افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان چیست و راه‌های کاهش آن کدام هستند. سهراب محمدی نوشته که به احتیاطی. محمد زمان صادق نوشته است که شماری از رانندگان از تبلت‌های مختلف استفاده می‌کنند و عبدالغفور ایماق نوشته است که علت رویدادهای ترافیکی ناشی از کشیدن چرس است. شماره از راننده ها پیش از حرکت کردن موتر اول چرس دود می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بر اساس گزارش ها دور جدید مذاکرات میان یک هیئت پاکستانی و نماینده های تحریک طالبان پاکستان در کابل اثر گرفته شده. هیئت 12 نفری پاکستان دیروز به کابل رسید. این مذاکرات به میانجیگری حکومت طالبان به پیش برده می شود. در جریان یک هفته این دومین هیئت پاکستانی است که به کابل سفر می کند. فرشته نگاه با سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاهی امور گفتگو کرده و نخست از وی در مورد دلیل سفر پی در پی هیئت های پاکستانی سوال کرده.
مسائلی که تحریک طالبان پاکستان سرش پیشار آورده بود، یکیش این بود که قوانین پاکستان اسلامی نیستن. باز توافق به این شده بود که علمای نخبه پاکستان با تحریک طالبان ملاقات میکند، از اونا پرسان میکند کدام قانونی پاکستان غیر اسلامی است. از این خاطر که نمی موضوع روشن شود، اول پاکستانی ها یک هیئت علمای پاکستان با افغانستان پرستادن. دوم مسئله که بسیار جنجالی است این است که برگشت یعنی انضمام مناطق قبائلی در خیبر پختونخوا، نالی یک هیئت قبائلی پرستاده تا برای طالبان تشریح کند که بعد از اینکه منطقه قبائلی از حیثیت منطقه قبائلی در ایالت خیبر پختونخوا داخل شده چه امتیازات به دست آورده، پایدهشان برای مردمشان چی هستند، اونا برشان تشریح کند که اونا سر اینمی موضوع بسیار پشار نبیارد.
مذاکرات که میان تحریک طالبای پاکستان و نماینده های از اسلام آباد یا از قبایل پاکستان از ماه می به ایسو آغاز شده، ای به میانجیگری حکومت طالبا در افغانستان انجام شده، چی امتیاز را از طرف پاکستان برای حکومت طالبا ای میانجیگری قائل خواهد شد؟
یقینا یک امتیاز بزرگی برای تحریک طالبان افغانستان یا امارت اسلامی هستند که اونا میانجیگری بین یک گروهی که در تحریک طالبان پاکستان که در سازمانهای تروریستی جهان جای دارد اونا را میزبانی میکند و همراه دولت پاکستان که یکی از نزدیکترین دوستای جنگ علیه توریسم در 20 سال گذشته بودن، اونا را با مذاکرات آمده میکند. یک امتیاز برای دولت افغانستان و دولت امارت اسلامی طالبان هستند. در شک نیست که در سال 20 سال گذشته طالبان و استخبارات پاکستان و دولتای پاکستان روابط حسنه داشتن، خوب داشتن و اونا را جای در پاکستان داده بودن، لیکن حال موجودیت تحریک طالبان پاکستان و حملاتشان علیه ارتش پاکستان که روز بروز بیشتر می شود، اونا یک نگرانی جدی دولت پاکستان هستند.
گفتگوی بود با سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه امور که در باره اثرگیری دور جدید مذاکرات میان یکایت پاکستانی و نماینده های تحریک طالبان پاکستان در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت طالبان خواستار ثبت باغ بابر کابل در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان شده. گزارش در این باره داریم که تا لحظات دیگر پخش می شود. پیام های شما هم در ادامه این مجله خبری نشر می شوند. اکنون می شنوید که تیم باسکتبال ویلچیر یا معلولان افغانستان ابراز امیدواری کرده که در رقابت های امسال آسیایی به پیروزی دست یابد. ورزشکاران این تیم در ماه جوزای امسال قهرمان آسیا شدند. بسیاری از اعضای تیم باسکتبال ویلچیر افغانستان پاهایشان را در نتیجه جنگ ها از دست دادند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برای محمد صابر سلطانی قهرمانی در میدانهای جهانی هدف بزرگ است. او که در حال حاضر در تیم ملی باسکتبال ویلچیر افغانستان بازی می کند و پیروزی های بیشتر امیدواری دارد.
ما فعلا در تیم کابل هستم، تیم کابل بازی میکنم. ما پار سال هم مخواهم اول کسب کردیم، سال گذشته تیم کابل خوب است انشاءالله. ما امید داریم که انشاءالله اولی رک بگیریم خیلیم.
با گزارش خبرگزاری رویتر، سلطانی 2 ساله بود که پدرش را از دست داد. سپس هنگامی که 3 سال داشته، برخورد آوان 2 پایش را از او گرفت. محمد صابر سلطانی برای 11 سال ورزشکار رشته باسکتبال معلولان بوده. او سرعت زیاد دارد و با چوکی عرابدارش می تواند که از سایر اعضای تیم 1 گام پیشتر باشد. تیم باسکتبال ویلچیر افغانستان در ماه می امسال در رقابت‌های آسیایی توانست امارات متحده عربی را شکست دهد و به مقام قهرمانی برسد. در افغانستان 10 تیم ولایتی مردان در این رشته بازی می کنند. پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 4 تیم ولایتی باسکتبال ویلچیر بانوان وجود داشت، اما اکنون بر فعالیت آنها هم مانند سایر ورزش ها برای زنان و دختران محدودیت وضع شده است.
بیشتر از خبر،
حکومت طالبان خواستار ثبت باغ بابر کابل در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان شده. طالبان خواست را در این باره از یونسکو، یعنی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، مطرح کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو خواسته که باغ بابر کابل را در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت کند. عتیق الله عزیزی، معین فرهنگ و هنر این وزارت، در ویدیویی که از سوی خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان نشر شده، گفته که باغ بابر با معیارهای یونسکو برابر است و آنان توقع دارند که به زودی این باغ در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان ثبت شود.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم به دې معترف دي او دې موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل
شي. از نگاه تاریخی جهانیان هم معترفند و خواهش ما همین است که یونسکو باغ بابر را در فهرست میراث‌های فرهنگی شامل کند. به همین خاطر وزیر اطلاعات و فرهنگ در مکتوبی از یونسکو خواسته که باغ بابر با معیارهای میراث‌های فرهنگی یونسکو برابر است و باید به حیث میراث فرهنگی جهان حساب شود.
باغ بابر که در سال 1528 میلادی در منطقه شیردروازه کابل بنا شده، حدود 5 قرن قدامت دارد. ظهیرالدین محمد بابر، نخستین فرمانروای امپراتوری مغول‌ها، در همین باغ دفن است که به همین خاطر باغ بابر نامگذاری شده است. اما آیا این باغ با 10 معیاری که یونسکو برای ثبت میراث‌های فرهنگی تعیین کرده برابر است؟ شریف الله دوست، سروانی، نویسنده و عضو آکادمی علوم، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې و،
این باغ آنده معیار یونسکو که شاهکار نبوغ بشر باشد، بخشی از ارزش های بشری باشد، منطقه مهم تاریخی و فرهنگی باشد. دیگر این که یونسکو میگوید 50 سال پیشینه تاریخی داشته باشد، اما این باغ 500 سال تاریخ دارد. همین گونه از لحاظ زیبایی، محیط زیست و اکوسیستم هم بهتر است و دیگر این که در خطر قرار دارد. با در نظر گرفتن این همه مسائل، باید این باغ ثبت میراث‌های فرهنگی شود.
دغه ټول معیارونه په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنگی میراثونو کې خوندي شي.
آقای سربانی میگوید در سال 1372 یونسکو باغی مشابه با بابر را در ایران ثبت میراث‌های فرهنگی کرده و لازم است که باغ بابر هم به این فهرست اضافه شود. در پهلوی ارزش تاریخی و فرهنگی، باغ بابر از دیرزمانی به این سو از تفریحگاه‌های مهمی برای جوانان و خانواده‌های ساکن کابل است که آنان در جریان روز لحظات چند از زندگیشان را در بین گل‌ها و درختان این باغ با خوشی سپری می‌کنند. محمد طاهر، پشتونیار باشنده کابل، که نخستین بار در زمان حکومت سردار محمد داود خان و پس از آن در زمان دیگر حکومت ها به باغ بابر رفته، میگوید که این روزها مراجعه مردم به این باغ نسبت به گذشته کم شده است.
چه هغه وقتی زه مشومم نو دیر خوندی که ولو دیر مزه بی و
زمانی که من طفل بودم به باغ بابر میرفتم، بسیار لذت میبردم. بعد از آن در وقتی کرزی اشرف غنی و اکنون که حکومت امارت آمده چند بار رفتم، اما در گذشته این باغ دزداران زیادی داشت و مردمان زیادی بار می آمدند. اکنون هم این باغ همان گونه سرسبز است، اما نسبت به گذشته حضور مردم در آن کمتر محسوس می شود.
مقاصد خود خلق نشتون پکی انسلی تلک چک کمه احساسوی.
باغ بابر در گذشته ها میزبان کنسرت ها، تئاتر ها، نمایشنامه های تمثیلی، نمایشگاه های مختلف و برخی بازی ها بود، اما اکنون با آمدن طالبان خبری از این گونه رویدادها در آن نیست. مشخص نیست که یونسکو چه پاسخی در مورد ثبت کردن باغ بابر به عنوان میراث فرهنگی جهان به حکومت طالبان که هنوز به رسمیت شناخته نشده است میدهد. اما قابل ذکر است که وزارت اطلاعات و فرهنگ نظام جمهوری پیشین گفته بود آنان برخی اسناد معتبری را جمع آوری کردند که وطن ملی ساخت رباب و هنر میناتوری بهزاد را به عنوان میراث‌های فرهنگی غیر ملموس در سازمان یونسکو ثبت کنند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سمی علاو سلمان پرستم از کابل. دمی چند روز اخیر کروی موتر بسیار بلند رفته و با موتران که میگم چرا بلند رفته، میگه که تیل بلند رفته. باز همین خاطر گفتین امیر اگر امکان دارد با مقامات مسئول در جریان بگذارید چرا کرای تیل بلند رفته و یه باید پایین بیه.
سلام علیکم، وکیل گزار اجدار، نمایندهش نهنگ. تا دل درد نکند از چشم کور اشک نمی آید. این صدای یک ملول دردیده است که زندگی خود را در فقر و بیچارگی تیر می کند. حق به حقدار نمی رسد. اگر ملول بشر است، باید ملل متحد غم ملولین را بخورد. گر استاد ای دست افتاد گیر.
عرض سلام و ادب احترام دارم. ببینید، نامه چهار سناتور آمریکایی
بیانگر عزیز که متاسفانه نشست تاشکند هیچ گونه دستاوردی برای افغانستان نداشت و این باعث می شود که هر روز مردم با فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم کنه و حال به یک طرف بسیار خرابی برود.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شامتان بخیر. خدا نگهدار.